بسم الله الرحمن الرحیم.
و یکون الاولو انما یخلق بهی ان یکون متقدما فی رتبه الابداع. و یکون متشابه اتبرون ان یکون و یکون متشابه نسبت وضع ما تفرز له اجزاؤن فیکون مستدیرا. بله، حالا به نظمی که پیش آمد شیخ که محدد الجهات را اثبات کردیم که جهات طبیعی دوتاست، صفر مطلق و علو مطلق، و محدد میخوان چیزی که جهت درست کنه و جهت درست کن هم چون جهت از امور ذوات الاوضاع هست نمیشه او را بدون دخالت جسم اسناد بدهیم به مجددات و مفارقات با جسم تو کار باشه. پس این جسم کل، محیط جسمانی علی الاطلاق که تناهی ابعاد را هم، برهان تناهی ابعاد را هم باید در تقریر این حرف در نظر داشته باشیم، ایجاب کرده که به فرمایش ایشون جهان جسمانی منتهی بشود به جسم کذایی، به جسم محیط مطلق که خودش بوده باشه علو مطلق و مرکزش که دورترین نقطه هست از این جسم باشه صفر مطلق. اینطور حالا همون نحوهی که چند بار و عرض رسوندیم، ما الان داریم تقریر فرمایشاتشون را میکنیم. حالا در اثنای مباحث علمیشون اگر بعضی از انظار مثلا فلسفی داشته باشیم، نظری داشته باشیم پیش بیاد، کیفکان کتاب کتاب علمیه و اصول امهات مطالب دیگری که دائم است و قائم است و فرمول علمیه به قوت و توان خود باقیه. باشه، داخل علوم نظری در هر علم راجع به مسائلش پیش میاد. کیف کان فرمایش ایشون این بود. خودمون در برهان تناهی ابعاد همراه نیستیم، عرض کردیم خدمت شما که ادله براهین تناهی ابعاد را نمیدونم 8 تا 9 تا تا اونجا که از دیرگاه همینطور یادداشت میکردیم به این اندازه از کشکول شیخ و از تلبیهات شیخ اشراق و از شفا از این کتاب بعضی جاهای دیگر که اینها همه را جمع کردیم، یک نکته ای از این 1001 نکته قرار دادیم. و براهین تناهی ابعاد مطلقا به نظر تمام نمی رسد و نمی شود که تناهی ابعاد به این معنایی را که آقایون می فرمایند آدم بدان معتقد بشه، چون اعتقاد است، عقیدت است. و درباره این علمی که خوب همچو گره بخوره، ثابت باشه، عقد بشه، معقد بشه، عقیده بشه، بله، شل نباشه که او رو اعتقاد گفتن، از این گره بستن و اعتقاد، بله، استوار شدن شیء، اینها آدم نمیتونه که اینها براهین را بپذیره، یعنی ناتمام هست. برهان باشه تمامه، برهان لازم نیستش که حالا متعدد بوده باشه. ما از اقوال قدما، از پیشینیان، از اقدمین تا برسیم به دانشمندان الهی متأله اسلامی از تجرد نفس، در تجرد نفس، از مقام تجرد خیالیش که حالا نزدیک شدیم در نمط سوم بحثش پیش میاد، از تجرد خیالیش بالاتر تجرد عقلیش و بالاتر فوق مقام تجردش. که حاجی می فرماد و انها ذل وجود، بله، و انها بحت وجود ذل حق ایندی و زا فوق تجرد تلق، که مقام فوق تجردم نفس داره، نه تنها بگیم مجرده، و اون هم مجرده نه در حد تجرد بایستیم، بله، نه خیر، در این حال که انسان طبیعی بدن داره مجرده، چون من عرف نفسه فقط عرف ربه قرص، اونجا ما از اقدمین تا کسانی که متوقل در حکمت متعالیه اسلامی هستن تا اون اندازه که بحث و کابش اینها کردیم از رسائل و کتبشون اینها تا الان برهان عقلی نقلی روایات و آیات که بسیار به عرض رسوندیم که حدود 74 برهان تا الان در این انها تجرد از برزخی و عقلی و فوق مقام تجرد حدود 74 برهان جمع‌آوری کردیم. حالا هنوز نتونستیم که این را تحریر کنیم، تنظیم کنیم، اینها در اعداد این دروس معرفت و نفس قرار دادیم که حالا اون الان معطل مونده، تعطیل شده، اینها در دنباله اون کتاب بودن. بعد حالا براهیم مرحوم آخوند چند دلیل در تجرد برزخی نفس در مرحله دهم آورده، اتحاد المعقول، چند دلیل در تجرد عقلانی نفس در کتاب نفس اسفار آورده. خب همه برهان شریفن، یک برهان کافیه، برهان که برهان باشه یکی کافیه برای اثبات مدعا، برهان در حکمش معصومه، وقتی یکی درست شده درست شده کافیه، بعد به براهین دیگر لزومی نیست، ضرورت، مگر اینکه تأیید، تشدید، تأکید مثلا اینجور چیزا. بعد غیر از این براهین در تناهی ابعاد ناتمام می نما. حالا بنابر مبنای کتاب داریم فرماشات ایشون را برز می رسانیم. حالا که برهان تناهی ابعاد آمده عالم جسم و جسمانی را به قول خودشون متناهی کرد و جهت داریم و جهت را به گردن جاذبه نگذاشتیم، باید به گردن جسم کذایی این طوری پیش آمدن و الا جاذبه ای که عرض کردیم اونطور که ثابت ابن قره در صدر اسلام اون آقایون به اون نحوه، دیگه باید احتیاج به این بحث نیست، از اون راه پیش بیاییم. بله حالا اینطور پیش آمدیم به بحث مشای متأخر، و الا متقدمین بحثشون بحث عرفانیه که در کتب عرفانی، در صحبه عرفانی صحبت از تناهی ابعاد نیست، هیچ نیست، مثلا در فسوس، شرح فسوس قیصری، در فتوحات، در مصباران، تمهید، این کتاب ها یه جا یه بابی باز کنند، یه فصلی باز کنند راجع به تناهی عالم جسم و جسمانی و مثلا چیز این حرف ها ندارن و معلومه که پسندیده یه نظر شریفیشون نیست و چه خوبه هم و باید اینطور باشه، برای ناتمام، برهان نیست، ناتمام است، اسم برهان روش گذاشته شد. بله اونجا که در باره محدد الجهات جناب خواجه فرموده الامرو فی نفسه، بله واقعیت محدد الجهات فی نفسه، اینها این نفس الامریت اینطوری نداره، اون نفس الامر اون واقعیت اشیاست. حالا ممکنه که آدم به جهل مرکب راجع به حقیقت یه امری باخبر نباشه، بگه که نفس الامرش، الامرو فی نفسه، ذاتیت نفسیت این شی، این مسئله، این حکم اینطوره، اما بعد میبینی که نخه، مثلا به اشتباه میفرمون. بله حالا آمدیم این جسم محیط علل اطلاق کذایی را که اسامی گوناگون داره در فلسفه میگیم محدد الجهات، در فلسفه، چون اونجا کاری به جهت دیگرش نیست. اینجا باید بگوید که محدد الجهاد در این فصل، بله در فصل رابطه بین کثرت و واحد که حرکت سرمدی رو واسطه گرفتن، اونجا باید گفت که مثلا محرک به حرکت اولا، متحرک به حرکت اولا، و اونجا باید حرف حرکت متحرک رو پیش آورد که حرکت واسطه است. اینجا الان باید حرف محدد را که اون محدد متحرک هر دو یک جسمه، در دو جای کتاب دارای دو عنوان میشه، اینجا میگیم محدد، اونجا میگیم متحرک. اما در کتب هیئت النجوم اینها اسامیش گوناگونه، فلک الافلاک میفرمایند، عرض کردیم فلک اعظم میگویند و معدل النهار میگویند و فرماشات دیگرم دارن، اسامی دیگر. اینجا این اسمایشونه در فلسفه، جسم کل، محدد الجهاد، متحرک اول، اینجور فرماشات که هر کدوم در فن خودشون مسائلی که بر اون متفرده. خب حالا ما در سلسله طولی وجود باید بگیم که محدد، این جسم کل، داخل در چه قسمی از موجودات باشه؟ باید بگیم اینجا در رتبه ابداع قرار گرفته، ابداع. حالا الان اجازه بفرمایید ما به همین اندازه که میگیم رتبه ابداع، فعلا چندان اینجا درنگ و تأمل نکنیم، در ریم که رسیدیم انشاءالله به نمط پنجم در صنع و ابداع. نمط پنجم عنوانش که نمط خامس فی صنع و ابداع، مثل که اینجا فرمودید فی محدد الجهاد، اونجا در نمط اول فرمودید که فی تجوهر الاجسام، اونجا عنوان نمطش فی صنع و ابداع. حالا اونجا ببینیم که شیخ درباره ابداع چه میفرماد و قوم چه میفرمایند. اونها به ظاهر که میگویند ابداع و مبدعات، یعنی عالم عقول و مفارقات، و آمدن به عالم افلاک نمیگویند مبدعات، میگویند مخترعات، و آمدن از عالم افلاک که آمدن پایین میگویند عالم مکونات. الان شیخ یه اشارتکی در این تعبیرش فرمود که در رتبه ابداع داره از قوم فاصله میگیره، و رو اصطلاح فلسفه مشا باید بفرماید که در اختراع، بله نه به جای ابداع باید بفرمایید اختراع، نه بفرمایید ابداع. خب حالا ببینیم در سنو ابداع که شیخ از قوم فاصله گرفت در معنی ابداع و نظرشون چیه. الان باید او را از مبدعات دانست، بگیم که جسم کل، محدد الجهاد در رتبه ابداع است، تو زمانیات نی، زمانیات اونهاییست که از حرکت پدید آمدن و حرکت به وسیله او هست، متحرک اوست، و بلکه محرک دیگران هم اوست، چون اونها به عرض کردیم به همین حرکت نقلی عرضی اینطوری قائل هستن، حرکت در جوهر رو رد میکنن. حالا اینهایی که حرکت در جوهر قائلن، حرکت نقلی رو هم قائلن که زمین هم حرکت انتقالی داره، وضعی داره، حرکات گوناگون، سی و چند تا حرکت، حرکات گوناگون هم داره، حرکت جوهری هم داره، طبیعت هم داره. او رو دیگه مشا حرکت جوهری رو نمیفرما. بله حالا اونهایی که زمانی هن دون او هستن، که به حرکت فلک زمان پدید میاد، حرکت پدید میاد، کون و فساد پیش میاد، موجودات اینجایی متحقق میشوند. و خودش چون جسم نخستینه، همچون بام عالم جسمانی سطح و داره به او تمام میشه، تمام شده، او باید در رتبه ابداع بوده باشه، ابداعاً وجود یافت، بله در رتبه ابداع باشه، در اداد مبدعات باشه، بله نه اینکه او را داخل در مکونات بدانیم. و بحث عرض کردیم که سوالاتی پیش میاد و مطالبی و طلب داری که در سنو ابداع انشاءالله بحثش میشه. و یکون الاول، اون قسم اولی که محدده، اون محیط علی الاطلاقه. و یکون الاولو محدد الجهاد، انما یخلقو به، برای او این سزاوار است، یخلقو بهی، به او، به این اول، این یخلق، این سزاوار است برای او که ان یکون متقدمن فی رتبت ابدا، ای خلیقون سزاوار است بالمحده. بله مولا نصاب مثل که خلیق نبود، نصاب حقیق و جدید و قمین و حری سزاوار، هاگیر و ادخل درا، اونجا این رو بله شعر دیگه نیاورده، خلیق نیست گویا، داشتم اون شعر رو میخوندم، اونجا حقیق و قدیر و قمین و جدید و حری سزاوار، هاگیر و که ها اسم فعله، بعد اون مولوی مکتبی میخوند که سزاوار هاگیر که چند تا بله چیزی، ای خلیقون بالمحدد الاول، برای او سزاوار است که فی ان بالمحدد الاول ان یکون فی ترتیب الابداع متقدما و هو به ان تکون، حالا متقدم باشه مبدعات بوده باشه، میدونید اینها که مکوناتن وسائط خیلی میخورن، یعنی بین هر الان موجودی که مثلا این نباتی که امروز رسته، بله این گیاهی که امروز رسته، بین این مکون امروزی بله تا مثلا برسیم به که اصل مفارقی که دستش تو کار میپروراند رب همه هست، خیلی وسایط میخوره تا نوبت به پیدایش این شی در امروز بشه، و هو به ان تکون الوسائط بینه، بین این محدد اول و بین المبدع الاول تعالی ذکره، بین او و بین حق سبحانه مبدع اول بسایه چه باشه؟ اقل مما تکونو به ان تکون الوسائطو بینه و بین المبدع الاول تعالی ذکره اقل مما بین سائر الاجسام و بینه، یعنی بین مبدع اول تعالی ذکره، بینه و بین مبدع اول، بین سایر اجسام و بین مبدع اول وسائط خیلیه. این یک. و ایزن و باز این که باید در رتبه ابدا بوده باشه، و ایزن به ان یکونم مادونهون، مادون محدد اول، محتاجن الیه فی تحدد مکانهی، که اینها باید بله مکانشون رو او تعیین کنه، بلکه جهتشون رو هم باید او تعیین کنه. ولا یلزم من ذالک، این ولا یلزم دفع دخل مقدر شما که فرمودید بعد روشن میشه، حرفشو زدید و فرمودید برهانش بعد پیش میاد که جسم و جسمانیات نمیشون فاعل به اصطلاح فلسفی باشن، معطل وجود باشن که موجود دیگر بدون ها احتیاج داشته باشه، و چطور اینجا میفرمایید که مادونش به او محتاجن؟ جواب میدهد که جواب این سوال شما را پیش دادیم که ما نمیگیم محتاج به او هستن در داشتن وجودشون، که اون محدد الجهاد در اعطای وجود کاری باشه، در صفتی از اوصاف برایشون جهت، که نه برای وجود زمین، برای جهت زمین، وصف زمین، این جهت و اونی که نمیشه جسم و جسمانیات مؤثر بوده باشن، فاعل باشن، معطل وجود بوده باشن، نمیتوانه و نمیشه باشه، اما در صفاتی احوالی اینها پیش بیاره، مثلا حالا این یک جسمی هست اینجا بله، و جسم دیگر رو میاریم پهلو، میگیم که محاذات، قرب، بعد، فوق، تحت، این اوصاف، این عناوین از ناحیه این اجسام پیش آمده، نه اینکه این اجسام نسبت به یک دیگر موتی وجود باشن، فاعل موتی وجود که بخواد به ماهیات، به ممکنات نور وجود بدهد، اونها را از کتم عدم تحقق بدهد، تثبت بدهد، این کار جناب وجود تعالی است، واجب الوجوده. ولا یلزم من ذلک احتیاج ما دونه الیه فی تحقق ذاتهی، که نشه که اینجا فاعل باید باشه، باید معطل وجود باشه، ما که نمیگیم در تحقق ذاتش، میگیم در اتصافش به وصف کذایی، فلا یلزم و امکان الخلا لذاته، بل حالا که چون در رتبه ابداع هست این فلا یلزم رو متفرده بر این چند سطری که فرمایش فرمود که فلا یلزم و امکان الخلا لذاته الان ماسه نسکره فنمت سادس، بله که چون در رتبه ابداع هست خلا لازم نمیاد، چون خلا بله حرفایی که پیش دادیم گفتیم اگر مثلا بفرمایید که محدد الجهات جسم باشه و بود خالی باشه ملا نباشه اون محاله، اما اگر این در رتبه ابدا بوده باشه ابدا و راه ندارد که بفرمایید یه وقتی جایش خالی بود حالا این آمده جاشو پر کرده مثلا خلا لازم بیاد، در رتبه ابدا که قرار دادیم محدد اول را دیگه جای پیش آمده خلا نیستش که بودی بفرمایید چیزی نداشت به این آمده او رو پر کرده جاشو گرفته، و یا مثل بحثایی که در اون آخر بله پسی گذشته گفتیم که لازم میاد خلا در مرتبه ذاتش ممکن باشه نه ممتنه، این حرفها در رتبه ابداع بگیریم پیش نمیاد. فلا یلزم و امکان الخلا لذاته الا ما سنذکر و فی النمط السادس که تفصیل بحثش اونجا راجع به حاوی و محوی اینها در ترتیب و چینش افلاک پیش میاد. و الفاضل و شارع ایشون هم که اینجا شیخ فرموده انما یخلق و بهیان یکون متقدمن فی رتبت الابداع، ایشون به تفصیل وارد شده، حالا ما نمیگیم کار بدی کرد، ایشون هم داره ما هم همین حرف ایشون زدیم، ایشون هم حرف ما را، با هم دیگه دعوایی نداریم، اما خیلی مقدمات گرفته. مگه حالا مثلا یه جایی شیخ یه حرف علت سرش زبونش آمده آدم با طور اینجا بحث اقسام علل رو عنوان کنه که بعد هرچه هست اینا، ابن ابی الحدید در اول نهج البلاغه بله قطب را که شارح نهج بود پیش از ایشون بله این حرف را اونجا عنوان میکنه که میگه ایشون وارد شد در شرح نهج البلاغه بله، اما مثلا اما بعد وارد شد در اقسام اما بله که مثلا اما بعد اینطوری ایشون رو خب اینطوری که شرح بنا بشه هر حرفی رو اقسام بله مثلا بیایم مباحث مغنی رو نمیدونم شرح رزی رو اینها بیاریم که اما بله این شرح نهج البلاغه نمیشه بله. غرض حالا شیخ آمده یه جا اینجا گفت متقدمن، الان شما رفتی اقسام تقدم چند قسم چطور اینا همه رو عنوان کرد، بعد از اون که اقسام تقدم عنوان کرد اینجا بله گفت حالا ببینیم کدام یکی از این تقدم ها بر محدد الجهات صادقه، بعد فرمود که و الفاضل و شارع ذکر اقسام تقدم و بیان ان تقدم الفلک الاعظم یک یک رو لیسه به زمان که خیلی روشن، برای که زمان به نظر آقایون که بعد پیش میاد عنوان میشه بله زمان اینها به حرکت محدد الجهات اینها زمان را اعتبار میکنن، لیسه به زمان قطعاً پیش از او دیگه حرکت محرکی نیست که تا متحرکی نیست که تا زمان پیش بیاد و این وجود زمانی داشته باشه، ولا بالعلیه لماسیاتی بله که تقدم بالعلیت داشته باشه، تقدم او تقدم بالعلیت نمیشه بوده باشه نسبت به مادونش، هم جسم است نمیشه که برای جسمی بله علت بود و همین که لازم میاد در مرتبه خلا در مرتبه ذات خودش ممکن باشه نه ممتنه، این لماشیتی به اشاره که کردیم. خب پس از این پنج قسم ایشون همون اقسام پنجگانه یه تقدم را که در پیش داریم بحثش رو قدما ارسطو و دیگران اینها همون پنج قسم رو آوردن که اینجا همون پنج قسم رو عنوان میکنه، تا حالا الان اسفار میخونید منظومه خوندید میخونید اینا بعد میبینید که نخ اقسام تقدم و تأخر که از اون تعبیری به سبق و لحوق هم میکنن بله، بعضی از کتاب ها عنوان شده به سبق و لحوق، بعضی ها به تقدم و تأخر و سبق و لحوق را تقدم و تأخر را تا نه قسم فرمودن، خودم آنو آن پنج قسم و این پنج قسم خیلی ریشه داره و حالا به وقتش رسیدیم انشاءالله صحبت میشه. فإن لم يكن این محدد الجهاد، فإن لم يكن محددن لجهات سائر الاجسام، اگر این محدد اینطور که عبارت میخونیم، فان لم یکن محددن لجهات سائر الاجسام فلا یکون ایزن بتب. بتب رو کجا آوردی؟ بتب رو در علت ناقصه آوردی. اینطور بود دیگه، اونجا که علت تامه بود فرمودی تقدم و سبق بالعلیت، اونجا که علت ناقص بود فرمودی تقدم و سبق بتب، و مثال زدی فرمودید مثل واحد نسبت به اثنین، که اگر واحد نباشه بله اثنین نمیشه باشه، اما میشود که واحد باشه اثنین نباشه، که متأخر محتاج متقدم هست، بدون او تحقق پیدا نمی کنه ولا اکثر. این بود تقدم به تب. حالا ما اگر بگیم که محدد الجهات به تب به علیت ناقصه بوده باشه، علیت ناقصه باز همون اشکال خلا بودن، ممکن بودن خلا در مرتبه ذاتش پیش میاد. حالا پس علیت که نه، زمان که نه، به تب که نه، فیبغان یکون در این اقسام پنجگانه سب، فیبغان یکون متقدمن اما به شرف. حالا الان نه این که بخواد فاضل شاره چیزی به عهده بگیره که بگه بربه، اما به شرف که نه، به شرف نه. ما به شرف را از چه جهت بگیم؟ بگیم لأنه اعظم، و اعظم بودن، اعظم جسمانی بودن چه شرفی میاره؟ اعظم جسمانی بودن بله، و اما لأنه اعظم. حالا اگر جنبه نفسانیش بوده باشه یه حرفی، اما صرف این که از سوت به حسب طبیعت جسم بله این یکی حجمش بیشتر از اونه، یعنی چه این اشرف؟ بله به این اندازه نمیشه. و هنوزم که رو ترتیب بحث، الان خود شیخ هم فرمود در رتبه ابدا، الان رو نظم طبیعی بحث ما جا داره که سوال کنیم که ابدا چیه؟ اینطور آقا دیگه، ما داریم به ترتیب از در سیر علمیمون داریم از طبیعیات بالا میریم، ولی این مثلا چه بشه به این نحوه در سیر ابدا؟ ولی اون کاری که فارابی کرده در اون رساله مفارقاتش اونطور خوبه، ایشون طوری پیش آمده که کاری به در ترتیب بحث حرفی بعد از این که باید بیاریم قبل استدرادن وارد بشه اینطور نی. خیلی در طبیعیات صاف و ساده بحث فرمود و آمده به بدن، و بدن محرک دارد، مدرک دارد، جامعه دارد، و چه از اینجا منتقل شده به عالم ماورای طبیعت، و وقت یواش یواش بله حرفای دیگه پیش آمده. بله حالا ایشون اینجا الان حرف ابداع رو پیش کشیده، کسی رسد بفهمید که ابداع چیه؟ و ما هنوز از او خبری نداریم. شما از کجا این حرف رو آوردی؟ کیف کام؟ بعد طبیعتشون باشه اون نفسی که داره محدد الجهات رو میگردانه، خب ولی اون نفس شریفتر است، اون روح قویتر است از اون روحی که مثلا قمر رو میگردونه، فلک قمر رو میگردونه، یه چیزی هست. اما این رو بعد باید ثابت بفرمایید که افلاک نفس دارن، هنوز ثابت نشده. بعد ثابت میکنیم که افلاک همه ذوات و نفوس هن. نفس ناطقه دارن اصلا، مدرک کلیات هن مثل انسان، و در حرکتشون دنبال استکمال میرون، و حرکتشون حرکت طبیعی نیست، حرکت شوقیه، عشقه، حرکت ارادیه، حرکت نطقه، مثل حرکت بنده و جنابالیه، رو شوق عشق در راه تکامل. از خونه در میایم میریم به مدرسه، میریم مدرسه درس میریم، دنبال درس و بحث، دنبال کتاب، دنبال حقایق خودمون. بعد نماز، عبادات، روزه، اینها همه حرکاتمون حرکات عشقیه، شوقیه، حبیه، تکاملیه، استکمالیه. اینطور اونا هم همینجور. شعر مرحوم حاجی: و کل ما هناکه، ما هناکه اونجا موجودات الوی، الوی اجرام الوی، و کل ما هناک حی و ناطق، ناطق و مدرک کلیات، و کل ما هناک حی و ناطق و لجمال الله دوما شائق، دوما على الدوام، و لجمال الله دوما شائق، که حرکات اینها هم حرکت دوامی، حرکت شوقی، حرکت انسانیه که مسبوقید و این کتاب هم پیش میاد بحثش میخونیم. بله خب حالا پس به شرف بگیم که او لنه او اعظم. الان به فخر رازی نمیتونیم حرفی بزنیم که یعنی چه اعظم، فقط داره تصویر وجوهش رو میفرمان. اما به شرف لنه او اعظم او به رتبه، به رتبه در با در متن چی بود؟ یخلق به این یکون متقدمن فی رتبت الابدا. بله رتبت الابدا و رتبه را، بله رتبه عبارت اخرى ترتیب، ترتیب بله که در ترتیب باید او از مبدعات باشه، در رتبه ابدا به حسب ترتیب باید در مبدعات باشه. بله و ما هم که گفتیم حرف ما این بود ای خلیقون عبارت، ای خلیقون بالمحدد الاول ان یکونه فی ترتیب الابدا، این ترتیب عبارت اخرای رتبه هست، رتبه رو تفسیر فرمود به ترتیب. اینجا فخرازی میگوید که او به رتبه یعنی در ترتیب، به حسب ترتیب باید او از مبدعات بوده باشه. بله که داره همون فرمایش خواجه رو میفرماد، خواجه حرفیشون رو زده در این جهت با هم اختلاف بیانی، فقط بله ایشون خیلی از مقدمات شروع کرده پیش آمده که پس محدد الجهات باید در ترتیب وجودیش داخل در، ولی او را از مبدعات باید شما با اون عرض کردم که طلبی که داریم، سوالاتی که پیش میاد به وقتش عنوان میشه. خیلی و یکونه عرض کردیم که و یکون الاولو انما یخلق بهی ان یکونه و یکونه که باز بر او خلیق است، سزاوار است که ان یکونه متشابه نسبت وضع ما تفرز له اجزاء فیکون مستدیرا. خب حالا ما بعد از این خیلی اجسام رو اسم میبریم، پیشتر هم لفظ مؤلف آوردیم که گفتیم بسیط است یا مؤلفه، متشابه است یا مؤلفه. الان این متشابه که میگیم همینطور میگیم که متشابه است یا اینکه مؤلفه. متشابه است یعنی این جسم چیز نیستش، مرکب از چند چیز مختلف نی. اگر یه جسمی مؤلف بشه از چند چیز مختلف، مختلف به حسب طب، مثلا بله چه ارز کنم، یه کره رو در نظر بگیرید، یه قسمتش آهنه، یه قسمتش چوبه، یه قسمتش مثلا فیبره، یه قسم چیزهای دیگه، اینها این کره، یه کره هست اما متشابه نیست اجزای مفروضش، اجزای مفروضش متشابه نیست، اینها با هم دیگر متفاوت هم. اینجاش مثلا چوبه، اونجاش سنگه، اونجاش بله آهن، اینطور. این رو نمیگن که متشابه، این میگن مؤلف است از اجزای بله مختلف، این مؤلف است از اجزای مختلف و این اجزایی که براش مفروضه. حالا ما بگیم که محدد الجهات این اجزای مفروضه او را بگیم که او اجزای مفروضش متشابه هن که یه طبیعت هن، مثل این که آب همه جا آبه، مثلا خاک همه جا خاکه، آتش آتشه، اینطور. اون هم گوهر او، ذات او، هرچه هست بله جسم رو هرچه هست خیلی هم می فرمان شفافه، از عرض کردم که حتی از هوا شفافتره، از کثرت شفاف بودنش می فرمان حجاب مادونشون نمی شوند که الان ثوابت رو ما در فلک هشتم هست می بینیم، یعنی جسم فلک اول تا هشتم هیچ یک از اینها حجاب نیستن، خود افلاک جسمشون از هوا مثلا لطیفتره، این فرمایشات دارن. حالا این جسم، این جسم فلک باید بگیم که مؤلف است از اجزای مختلفه، تبایعشون مختلفه، مثل این کره ای رو که از چند چیز، یا نه متشابهه، بله این جزء این طرفش طبیعتش هرچه هست همون طبیعتی که جزء اون طرفش هست، با هم دیگه تفاوت ندارن. باید دومی رو بگیم، بگیم که اجزای مفروضه او متشابه هست، نه مؤلف از اجزای گوناگون باشه. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم از اجزای گوناگون اشکال پیش میاد. اشکال همینیست که همانیست که در این دو تا فصل اخیر گفتیم راجع به محدد الجهات پیش میاد. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان که ما اگر بگیم این اجزای مفروضه این جسم، اینها متشابه نیستن، مؤلفن اجزای مختلفه. خب حالا اجزای مختلفه اگه بوده باشن، چه چیزی ایجاب کرد که اینی که مثلا سنگین‌تر، اجزای مختلفه می‌فرمایید دیگه، اینی که سنگین‌تر آمد اینجا، اونی که سبک‌تر قرار گرفت اونجا، اونی که نه به اون سبکی نه به این سنگینی قرار گرفت اون جزء، اینها وقتی اجزا مختلف بوده باشن، قرار گرفتنشون در هر جایی باید این جا را، این جهت را، خصوصیات این جهت و مکان اینها را پیش از اونها با یه چیزی تعیین بکنه که اینی که ثقیله آمد اینجا، اونی که خفیفه آمد اونجا، اونی که اخفه رفته اونجا، اونی که اثقل آمده اونجا، اینها را باید پیش از وقت یه چیزی تعیین بکنه. و حال اینکه بنا شده خودش بوده باشه محدد کل و پیش از وقت چیزی تعیین بکنه، الان حتی این دیگه پیش از وقت چیزی تعیین بکنه راه نداریم. حالا که اینه، پس این روش برهانی که پیش اومده حرفشو میزنیم، پس میبایستی این جسم، جسم محدد الجهات کل بوده باشه، اجزای مفروضش متشابه، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، همه جاش یکسانه، همه جاش یکسانه و در رتبه ابدا قرار گرفتن، در ترتیب وجودی از مبدعات هستن، در رتبه ابدا قرار گرفتن و همه جاش متشابهه که اون اشکال اون حرف پیش نیاد. این خلاصه فرمایش متأخرین مشا درباره محدد الجهات و صورت فلک کل. و یکون متشابه نسبت وضع ما یفرز له اجزا، ما اون جسمی که یفرز له اجزا که اینجا هم اجزا مفروض داره، باید وضع این اجزا متشابه بوده باشه. بله، وضعشون که متشابه بوده باشه، خود اجزا هستن همه متشابه، که نمیشه قرب و بعد این وضع، قرب و بعد این حرفا، اینها راه نداره در او. فیکون نتیجه باید این بشه که بشه مستدیر. بل غیر مستدیر اگر بوده باشه، در نظر بگیر غیر مستدیر که باشه، نسبت وضعش مثلا به مرکزش گرداگرد همه یکسانه، اما اگر نه مستدیر نباشه، مکعب باشه، مخروط باشه، اشکال دیگر بوده باشه، اینطور نمیشه. بعد اون طرفی که قاعدهشه، پایهشه، مثلا به یک طرف نزدیکه، اون طرف که رأس مخروطه، مثلا اون طرف مکعبه، بله به یه جهت دور، مکعب و مخروط و غیر از مستدی اشکال دیگر راه نداره، هرچه اشکال هندسی فضایی مجسم دیگر راه نداره، باید بفرمایید که مستدیه و اجزایش، وضعش نسبت به مرکزش همه علی‌السویه متشابه میشه، خودش هم متشابه میشه. المحدد الاول لا يجوز ان يكون مؤلفا من اجسام مختلفه او متشابهه. اجسام مؤلف بوده باشه نمیشه، حالا چه اجسام مختلف چه اجسام متشابه. لان اختصاص كل جسم منها اجسام به ان يكون في جهت من الاشیاء داخلت فیه دون جهته. اگر بفرمایید که مؤلفه از اجسامه، این جسم این طرف را اختضا میکنه، اون جسم اون طرف را، این طرف اون طرف شده، باید پیش از وقت امر دیگری، موجود دیگری، جسم دیگری این طرف اون طرف را، اینجا و اونجا را برایشون تعیین بکنه که اونی که ثقیل تره اونجا رفته، خفیفه این بر آمده. این یقتضی امتناع تأخر الجهت ان اجزائهل متقدمته علیه. ضمیر اجزائهی و علیه هر دو را بزنید به محدد اول. یقتضی امتناع تأخر الجهت ان اجزائهی، اجزای محدد اول، المتقدمته علیه، و یلزم من ذلک تقدم الجهت علی محددها. بله، چون تازه خود این محدد الجهاتی نیومده، تا اول جهت باشه اومد بفرمایید که اون جسم، این جزءش اونجا قرار گرفت، اون جزءش اون طرف، و اگر اجزا مختلف بوده باشه، فاذن هو بسیطون، محدد اول بسیطون، لیس له اجزا الا بالفرض، نه بالفعل، بالفعل نه بالفرض، جسم بسیطه، بله ما به فرض ذهنی تجزیه میکنیم، تقسیم میکنیم، این طرف اون حرفای بزنیم و الا بسیطه و مؤلف دستمونیم. و یجب ان تکون نسبت تلک الاجزاء المفروضه بعضوها الى بعضن و جمیعها الى المرکز و هیلتی، یعنی اجزایی که از مفروضهی که و هیلتی یلحقها الوضع، وضعه به معنای تمام مقوله که نسبت اجزا و اجزا، اجزا مفروضه و به داخل وضع و هیلتی اون اجزا مفروضهی که یلحقها الوضع، یعنی وضع تمام مقوله، یلحقها به سببها، به سبب اون نسبت پیش میاد خبر اون ان تکونه و یجب ان تکونه نسبت تلک الاجزا چه باشه؟ متشابهه باشه. بله متشابهه که باشه الا و لابد با جسم بسیط باشه، نمیشه مؤلف باشد اشیاء مختلف. لانها ان اختلفت فصار بعض الاجزا اقرب الى المرکز من بعض لازمه من اختصاص الغریب به جهتن، که اینی که نزدیک به این جهت و بعدن، لازم من اختصاص الغریب به جهتن و بعدن غیر جهت البعید و بعدهی، یعنی بعد بعید. پس عبارت شده اینطور، لازم من اختصاص الغریب به جهتن و بعدن، بودی که جهتی که بودی که این صفت دارد غیر جهت البعید و بودهی فاعل لزمه. چی لزمه؟ اختلاف و جهات اجزاء محدد. اختلاف جهت اجزاء محدد که پیش آمده، اختلاف و بله اختلاف و جهات، جهات جمع، اختلاف به لحاظ اجزاء، اختلاف و جهات اجزاء محدد پیش آمد، جهات را باید پیش از او چیزی تعیین بفرما. و حال اینکه خودش هست محدد جهات و نقل کلام میشه در اونی که این جهات درست کرده، الکلام الکلام. و یلزم و منزاله که ایزن تقدم الجهت الان محدده ها هازا خلفان و تشابه و در نتیجه میگیریم و تشابه و اجزاء شیف الوز، میدونید که تشابه اجزاء، تشابه استداره است، نتیجه فعیزن محدد الجهات مستدیر و شکله. بله که ایشون از تناهی ابعاد به جسم کن و جهت از ذات الاوزاء باید که امر جسمانی درستش کنه و این امر جسمانی باید محدد جسم مطلق علل، جسم محیط علل اطلاق بوده باشه به اجسام دیگر و باید مستدیر باشد، ذاتش هم متشابه، نه مؤلف از اجسام گوناگون. این خلاصه فرمایش ایشون درباره محدد الجهات، یکی از مسائل فلسفی کتب مشای متأخر. اشارتون فصل چهارم. الجسم البسیط هو الذی طبیعته واحدتون لیس فیه ترکیب و قوان و تبایه. خب حالا جسم بسیط میگیم عنصر بسیطه، عنصر مرکب نیست. مرکب اسمش همراهشه، بله اسمش همراهشه که بله میگیم که مؤلف است از چند تا بسیط و اینجا بسیط، بسیط جسمانی. الان فرض رسوندیم که بسیط در کتب آقایان اطلاقات گوناگونی داره فراوان. الان جسم رو میگن بسیط، الان اینجا جسم شده بسیط. در چند فصل پیش گفتیم الجسم ینتهی به بسیطهی و هو قطعه، نبود اونجا بسیط گفتیم یعنی سر. پس بسیط سر، بسیط جسم بسیط. و در کتابای طبی که بیایید اجزا رو میگن بسیط، با اینکه خود اجزا مؤلفن از عناصر. در کتب طبی مثلا دست رو مثلا عضو انگشت رو، دست رو، ناخن رو، مثلا کلیه رو، اینها رو میگوین بسیط، و حال اینکه اینا خودشون هستن مرکب. اما نسبت به مرکبی که انسانه اینها رو تکف رو میگوین بسیط. اینها اطلاقات هر قوم در کتابشون مواقع استعمال اینها باید محفوظ بوده باشه. بعد میان علم رو میفرمان بسیط، وجود رو میفرمان بسیط، و حق سبحانه رو میگوین بسیط. بله اینها با هم دیگه اشتباه نشه. من میبینم که بله بعضی از این نوشته ها آقایون مینویسن و اینها پیش آمده و میبینم که اشتباه پیش میاد و بعد فرماشاتی میآورن و بعد میتازن که بله مثلا این که بسیط شده، سطح هم بسیطه و خدا رو میگید بسیط، مثلا آب بسیط، او رو میگید بسیط، او رو از اینجور اینها اطلاقاته. مثل اون طبیب میگوید و کلیه رو میگه بسیط، چشم رو میگه بسیط، و اینها اصطلاح بسیط که وقت در حق سبحانه او اطلاق میکنن میگن بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یعنی الصمد. اون بسیط اونجا الصمد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که به هیچ قیدی از وجود ما سوای خودش مقید نیست. این بسیطه یعنی مطلق است از اطلاق و تقیید. اونجا بسیط. همینطور مواردی که میگم بسیط باید جاهاشون رو دونه. اینجا حالا خود جسم بسیط، جسم بسیط یک عنصر بسیط است در مقابل جسم مرکب. خب این دیگه قوا و توانایی نداره، یه جسم بسیطه، یک عنصر بسیطه، یه طبیعت داره، یه قوه داره. بله حالا مثلا اینها آقایون که این عناصر اربعه رو هم عنصر، اصلا لفظ یونانیه، عنصر یعنی بسیط. بله اینطور. گاهی هم در جواهر و اعراض اسفار، در جواهر و اعراض که در رسوندیم به خیالات فرمانشات طور دیگر، جواهر و اعراض گذاشتن کنار. بله که این در طبیعیات، با اینکه اسفار اصلا عرض کردیم در اوائل بس که مرحوم آخون طبیعیات نداره در اسفار، خودش تصریحاً آن که من نوشتم همه الهیات معنای اهم و خاص طبیعیات ندارن اصلا در اسفار. و حال اینکه حرکت جوهری و عرض کنم خدمتون جزا نفس عمله و آلام گناهان، اینها اعدام شرورن، شرور اعدامن، و اعدام چگونه تحقق دارن، آلام چگونه در نشی آخرت تحقق دارن، و خیلی از مباحث اینها باید که در جواهر و اعراض درست بشه، حل بشه، و خیلی از مسائل امهات مسائل سنگین. بر غرض در جواهر و اعراض ایشون از بعضی از اقدمین، از دانشمندان قبل از حضرت عیسی روح الله سلام الله علیه، پیش از ایشون نقل میکنه که بله اینها میفرمودن عنصر اول آبه، عنصر اول آبه، و این عنصر یعنی خلق اول، خلق عنصر اول آبه، که حضرت امام باقر علیه السلام در اون کتاب انوار نعمانیه سید جزایری اونجا حدیث از حضرت امام باقر که اول خلقی را که خداوند آفریده آب حیاته، و اونی که همه به او زندن، و آب اینجا که حیات درخت و زمین و حیوانات و اینهاست، مظهر اون آبه. که روایات دیگر هم که اون آب حیات انسان علمه، و این آب اینجا مظهر آب حیات. باز به تفسیر صافی پیشترم عرض کردیم، به تفسیر صافی در سوره مبارکه جن رجوع بفرمایید، و ضمن این آیه و الّذی استقام علی الطریقت، به طریق ولایت و طریق طریقت الله، که صراط الله، صراط الله یکی پیش نیم، صراط مستقیم صراط ولایت، صراط الله، ان ربی علی صراط مستقیم. بله و الّذی استقام علی الطریقت لأسقیناهم ماء غدقا، اونجا گویا امام صادق علیه السلام فرمود ای علم وافر، ما را فرمود علم وافر. و اون حدیث انوار نعمانیه رو که سید جزایری نقل کرده است، اولین مخلوق آب، آب حیات همه هستش. بله حالا اینها اونجا عنصر، عنصر رو برده به صادر نخستین، به خلق اول اطلاق کرده امام اینطور فرماشاتشون. اینجا بله چشم، حالا اینجا میخوایم بگیم که عنصر اینجایی، عنصر عالم طبیعت که بسیطه، این عنصر این یه طبیعت داره و یه قوه داره، معلف نیست. فرمودن وقتم که